ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. آقای بلینکن حمله تلافی جویانه و بی سابقه ایران به اسرائیل را نشانگر تهدید جدی و فزاینده تهران توصیف کرد و بر نیاز جدی به همکاری در زمینه دفاعی یک پارچه تأکید کرد. آقای بلینکن در این حال گفت واشنگتن و ریاض در طول ماه گذشته با جدیت روی عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل کار کردند و مدعی شد که کار مشترک دو کشور در این زمینه در آستانه رسیدن به نتیجه است. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کاخ سفید طی هفته‌های پیش رو گفتگوهایی را با اعضای شورای همکاری خلیج فارس با هدف ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی و تقویت امنیت ناوبری برگزار خواهد کرد. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی، در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه 22 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک نوزاد 5 روزه بوده است. اسرائیل مدت هاست که مرتب و تقریبا هر روزه با موشک و هواپیما به شهر رفح حمله می کند و از عزمش برای حمله زمینی به این شهر متراکم می گوید، موضوعی که باعث نگرانی های فزاینده بین المللی هم شده است. دولت اسرائیل اما میگوید برای موفقیت کامل در نابودی گروه افراطی حماس و آزاد کردن گروگان ها چاره ای جز عملیات زمینی در رفح ندارد. ایالات متحده و اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند. صدیقه وسمقی با ارسال نامه خطاب به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد وضعیت نامناسب خود در زندان را شرح داد. این اسلام پژوه مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که بر اساس سالها تحصیل و تحقیق به این نتیجه رسیده که پوشاندن موی سر زنان در اسلام الزامی نیست و بر همین اساس روسری از سر برداشته است. خانم وسمقی اشاره کرده که با وجود مشکلات شدید جسمی و به خصوص فقدان بینایی، بیش از 40 روز است که زندانی شده و با وجود تایید شرایط جسمانیش از سوی پزشکان بهداری و بیمارستان معتمد مسئولان زندان، نه تنها همچنان در حبس است، بلکه حتی از داشتن مددکار برای انجام امور شخصی هم محروم مانده است. مقامات امنیتی آمریکا میگویند احتمالاً ولادیمیر پوتین دستور قتل الکسی ناوالنی را صادر نکرده بوده است. به گفته یک منبع مطلع و نزدیک به تحقیقات، این مقام‌های امنیتی همچنان منتقدند که در نهایت مسئولیت مرگ منتقد سرسخت کرملین متوجه ولادیمیر پوتین است، اما میگویند به این نتیجه رسیدند که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد رئیس جمهوری روسیه مستقیما فرمان قتل آقای ناوالنی را صادر کرده یا پیشاپیش از زمان مرگ او اطلاع داشته است. الکسی ناوالنی درست یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در زندان درگذشت. و صندوق بین‌المللی پول میگوید دولت ایران برای اجتناب از کسری بودجه در سال جاری به افزایش قیمت نفت تا هر بشکه 121 دلار نیاز دارد. این در حالی است که در حال حاضر قیمت نفت شاخص برنت کمتر از 90 دلار است و به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول به طور متوسط به زیر 79 دلار هم خواهد رسید. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول که دیروز منتشر شد میگوید سال گذشته تولید روزانه ایران با 500,000 بشکه افزایش به 3.1 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما به نظر نمی رسد که رشد تولید ایران با همین نرخ ادامه داشته باشد.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. اصرار جمهوری اسلامی بر اجرای حجاب اجباری و واکنش‌های شهروندان که حالا به گروه‌های مذهبی هم کشیده است. مسمومیت شدید چندین شهروند و یک فوتی در نتیجه مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران. و کارزار مدنی برای ساخت توالت‌های مخصوص زنان در پایتخت هلند. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. همچنان شنونده مجله خبری تحلیلی عصر رادیو فردا هستید. از 25 فروردین که طرح نور برای مقابله با زنانی که از سوی جمهوری اسلامی بدحجاب و بیحجاب خوانده می شوند آغاز شد، ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به سفیران مهر به خیابان ها آمدند تا حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند، حکمی که شیوه اجرای آن واکنش حتی گروه های مذهبی را هم برانگیخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از دختران و همسران علمای مذهبی ساکن قم گرفته تا اعضای خانواده فعالان ملی و مذهبی و نمایندگان پیشین مجلس، 21 زن مسلمان که خود در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی به حجاب اعتقاد داشته و حتی در مقاطعی نقش دعوت کننده به حجاب کامل اسلامی را بر عهده داشتند، در نامه‌ای همراهی خود را با زنانی اعلام کردند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. این زنان در نامه خود تاکید کردند که دین و خرد انسانی اجازه استفاده از اجبار به جای اختیار و آزادی انسان در امور فردی را نمی‌دهد و حکومت حق ورود و مداخله به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. طاهره طالقانی از امضا کنندگان این نامه در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در مورد قانونی بودن حجاب گفته است:
قانونی قابل اجرا میتونه باشه که خواست عموم مردم و با عرف جامعه هماهنگی و همخونی داشته باشه.
الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، معتقد است که سیاست‌های تمامیت‌خواهانه و ناآگاهانه حکومت سبب تغییر نگرش قشر مذهبی به موضوع حجاب شده است.
وقتی که استمرار جنبش ادامه پیدا کرد، وقتی نیروهای مؤثر یعنی زنان برخواسته‌های خودشون اصرار ورزیدن و در کنارش نظام سیاسی خشونت بیشتری اعمال کرد، این قشر بیشتر به این نتیجه رسید که حکومت مستقر سبب ساز مسئله‌ای هست که این روزها هولوشش زیاد صحبت میشه، یعنی دین گریزی. و طبیعتاً این قشر برای اینکه دین یعنی ایدئولوژی که آنها بهش معتقد هستند کارکرد خودش رو از دست نده، میبایست مرز خودشون رو با سیاست‌های حاکمیت مشخص می‌کردن. این مرزگذاری از طریق دو گزینه، یا همراهی صورت می‌گیره یا سکوت کردن در برابر زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب کردن و به حجاب اعتقادی ندارن.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فقیه مسلمان، از جمله زنانی است که اعلام کرده با شناختی که از دین اسلام دارد حاضر نیست به حجاب اجباری تن دهد و او با برداشتن حجابش در کنار زنان معترض ایستاد. صدیقه وسمقی به اتهام بی‌حجابی از 29 اسفند سال گذشته علارغم مشکل بینایی در بازداشت به سر می‌برد. الیه خورسندفر می‌گوید ادامه این شیوه سرکوب سبب می‌شود جمهوری اسلامی حامیان خود در میان اقشار مذهبی را از دست بدهد.
این وضعیتی که پیش خواهد آمد اینه که این پایگاه اجتماعی که نظام سیاسی سالیان سال بهش اتکا کرده بود، به واسطه سیاست‌های نظام سیاسی و البته مهمترین نکته استمرار جنبش و خواسته های زنان، روز به روز ریزش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت به نقطه خواهد رسید که من فکر میکنم بیشتر از این که شاهد سکوت این افراد در برابر مسئله انتخاب پوشش باشیم، بیشتر همراهی کردنشون رو با زنان و نیروهای مؤثر جنبش خواهیم دید.
انتشار بخش‌های منتشر نشده چهارمین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که وزارت ارشاد تهیه کرده نشان داده که 84% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و یا هرچند مخالفان هستند کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها 12.5% خبر دادند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر خواهند داد. با اینکه این نظرسنجی در سال گذشته انجام شده، اما در فروردین ماه امسال جمهوری اسلامی بدون توجه به نتایج آن شیوه همیشگی مقابله با حجاب اجباری یعنی سرکوب خیابانی و بازداشت را در مقابل زنانی که تن به حجاب نمی‌دهند برگزید. جمهوری اسلامی حتی حضور گسترده مردم در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی را نیز نادیده گرفت. اما جمهوری اسلامی تا کی به سیاست سرکوب خیابانی برای مقابله با خواست مردم ادامه خواهد داد؟ الی خرسندفر پاسخ می دهد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی توهم قدرت دارد، جمهوری اسلامی تا کی توهم قدرت دارد؟ تا آستانه فروپاشی. چرا؟ برای اینکه منطق درونی این نظام‌های سیاسی بر اصل تسلط تام استوار هست. تسلط تام هم جز با ابزار خشونت امکان پذیر نخواهد بود.
زهرا ربانی املشی، زهره صحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، الهه کولایی و سعیده منتظری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی یکپارچه منطقه‌ای در مقابل ایران را تقویت کنند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل تحلیل او را درباره این سخنان آقای بلینکن جویا شدم.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی که امروز داشت از ایران به عنوان بزرگترین خطر برای ثبات و امنیت منطقه یاد کرد و این نکته مهمی بود. ایده تشکیل یک نوع پدافند موشکی و هوایی یک پارچه ایده تازه‌ای نیستش، ولی با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داد، یعنی جنگی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره و دیگه در سایه نیست و حملات موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی انجام داد، اهمیت این ایده به مراتب بیشتر شده. همونطور که می‌دونید در شب 13 آوریل، سحرگاه 14 آوریل، که جمهوری اسلامی حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد، یک همکاری شاخص بین سنتکام یعنی مشخصا آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی برای مقابله با تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم. نوع همکاری اطلاعاتی که به طور بی‌سابقه بین امارات و عربستان شکل گرفت برای تریکینگ رادارها و انتقال اطلاعات به جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی در همون روز برای ساقط کردن و رهگیری برخی از موشک‌ها و پهپادها، و این اتفاق عادی نبود، یک اتفاق جدید بود. نکته این هستش که با توجه به صحبت آنتونی بلینکن، ما اینو قبلا داشتیم که اسرائیل در سال 2021 از حوزه عملیاتی یوکام به حوزه سنتکام انتقال پیدا کرد. همون موقع لوید آستین وزیر دفاع آمریکا حرف از مفهوم integrated deterrence یا بازدارندگی یک پارچه زد. پلن آمریکا این بود که سنتکام با مشارکت اسرائیل و کشورهای عربی در چارچوب توافقات ابراهیم روی مفهوم و یک نوع سازوکار نظامی دفاع موشکی و هوایی یک پارچه خاورمیانه کار بکنه. با توجه به اینکه اسرائیل وارد حوزه سنتکام شده و صحبت آنتونی بلینکن در واقع یک نوع سیگنال هست به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که آمریکا این طرح رو با جدیت بیشتری میخواد پیگیری بکنه، به نوعی میخواد تنش زدایی هم بکنه در منطقه.
خب در این 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت، لزوماً در حیطه سیاست‌های خارجی همگرایی 100% هم وجود نداره. این خواسته آمریکا در صورت عملی شدن چه تأثیری بر همگرایی این 6 کشور خواهد داشت؟
درسته بین تمام کشورها به صورت 100% همکاری وجود نداره در مورد برخورد با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه اتمیش، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و برنامه مداخلات منطقه‌ای. ولی میشه گفت که در تمامی زمین‌ها به خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی و موشکی و پهپادی نوعی همگرایی نسبی وجود داره و عربستان، امارات و بقیه کشورها این تهدید رو حس می‌کنن. میتود البته همین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اسرائیل در برخورد با جمهوری اسلامی ممکنه نوعی تفاوت در شاید باشیم، ولی من فکر میکنم آمریکا اینجا بازیگر اصلی است، چرا که آمریکا راهی نداره که برای پرداختن به اون اولویت‌های اصلی راهبردی خودش در دراز مدت، یعنی مهار چین و البته همین الان هم مهار روسیه، به نوعی به یک سازوکار امنیتی مشخصی تو منطقه خاورمیانه دست پیدا بکنه، یعنی به یک نوع موازنه قوا درونزای منطقه‌ای بین کشورهای عمده منطقه، یعنی اسرائیل، کشورهای عربی و جمهوری اسلامی. به خاطر همین مجبور هستش که یک سازوکار امنیتی نظامی رو وجود بیاره، مشخصا منظور همین سازوکار نظامی دفاع مشترک و هوایی پارچه خاورمیانه است، تا بتونه طرفین رو به خصوص در شورای امنیت خلیج فارس و حتی اسرائیل رو راضی نگه داره که آمریکا اگرچه به تدریج ممکنه در دراز مدت نفوذ خودش رو یا اون تعهدات نظامی امنیتی خودش نسبت به شرکای منطقه‌ایش رو کمتر بکنه، ولی گاپایی که در وقتی از خاورمیانه خارج میشه به نوعی به این سازوکار دست پیدا کرده که اون تهدیدهای پهپادی و موشکی و اتمی جمهوری اسلامی مهار بشه. به خاطر این به نظر من بازیگر اصلی آمریکا هستش که بتونه نه این مبحث و این ایده رو فقط در حد حرف بلکه در عمل بتونه اجرا بکنه. و به باور من یکی از نکات مهم دیدار سفر آنتونی بلینکن که شاید کمتر بهش پرداخته بشه این هستش که این ایده از طریق عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل در دراز مدت یا مدت ممکن هستش. و من فکر می‌کنم در این حال که این عادی‌سازی روابط ممکنه به این زودی‌ها شکل نگیره، ولی آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه این عادی‌سازی رو در واقع به یک شکلی در دراز مدت یا مدت بهش جامعه عمل بپوشونه.
حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
جنگ ویرانگر در نوار غزه که تاکنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند، چه تأثیری بر جایگاه گروه افراطی حماس در افکار عمومی مردم غزه داشته؟ گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، به ویژه که این جنگ در پی حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. برخی گزارش‌ها از وجود خشم رو به افزایش از حماس در میان ساکنان جنگ‌زده نوار غزه حکایت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
با نزدیک شدن جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود، گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر محبوبیت گروه افراطی حماس در این باری که به افزایش قابل توجه خشم عمومی نسبت به آن منتشر می‌شود، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. با توجه به حضور حماس در نوار غزه، به طور طبیعی امکان مصاحبه درباره این موضوع آسان نیست، زیرا مردم از عواقب سخن گفتن درباره این موضوع نگرانند. رادیو فردا موفق شد با افرادی از نوار غزه درباره این موضوع گفتگو کند، به شرط اینکه هویتشان اعلام نشود. ام احمد، فعال مدنی از نوار غزه که اکنون ساکن اردوگاه آوارگان در رفح است، درباره نگاه عمومی به گروه حماس در غزه به رادیو فردا گفت:
دلیل خشم مردم از رهبران رسمی و دولت خودگردان اینه که ازشون اقدام حقیقی در همبستگی با مردم غزه ندیدن، اما خشمشون از دولت خودگردان به اندازه خشم از حماس نیست. این خشم رو همه جا میبینی، در خیابون، در بازار، در تاکسی و هر جا بری میشنوی که مردم فحششون میدن و زمانی که اونها در غزه به قدرت رسیدن رو نفرین میکنن، به خصوص بعد از اینکه در سال 2007 کنترل غزه رو در دست گرفتن. دیدیم وضعیت چطور شد. مردم میپرسن که چرا حمله هفتم اکتبر به اسرائیل انجام شد و ما رو به اینجا رسوندن. مردم میپرسن آیا قرار حماس همچنان در قدرت بمونه؟ اگه قراره بمونن، این به معنی اونه که جنگ‌های دیگه‌ای هم در راهه. مردم میگن ما می‌خوایم دست از سرمون بردارن، چون جنگ دیگه‌ای نمی‌خوایم. مردم از حماس بسیار خشمگین هستن، از حمله‌اش در هفتم اکتبر و از نحوه تعاملش در مذاکرات آتش بس.
موقف الناس من حماس من خطوتها من ردودها حتى على الصفق.
در رسانه‌ها گزارش‌های متعددی از نحوه مدیریت نوار غزه توسط اعضای حماس در دوران جنگ منتشر شده است. ابو طارق، فعال رسانه‌ای در یکی از رسانه‌های نزدیک به حماس، این مدیریت را فاسد توصیف کرد.
در غزه حماس تنها کاری که کرد اینه که مردم رو به جنگ کشون و خونه هاشون رو خراب کرد. حتی در مدیریت کمک ها رو دزدید و بین آدم های خودش پخش کرد. مسئله مقاومت زیر زمین و روی زمین هیزمیه که با اون مردم رو قربانی کردن و ماجراجویی های شکست خوردهشون رو تبلیغ کردن. مردم رو در سرنوشتی نامعلوم رها کردن. من حتی اعضای حماس رو دیدم که از این وضعیت شاکی بودن.
حماس خود را گروه مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل معرفی می‌کند. ام احمد از ساکنان اردوگاه رفح در جنوب نوار غزه معتقد است که راه‌های نظامی مقاومت امتحان خود را پس داده و ناکارآمدی‌شان را نشان داده‌اند.
ما مردم اشغال شده هستیم و اسرائیل یک نیروی اشغالگره. ما فلسطینی ها از چند دهه پیش تا حالا انواع راه ها رو امتحان کردیم، چه راه های مسالمت آمیز و چه نظامی. مردم آشکارا میگن که ما راه حل میخواییم. راه حل های نظامی رو امتحان کردیم اما نه فایده ای داشتن و نه ارزش هزینه هاشون رو داشتن. پس بگذارید راه حلی رو امتحان کنیم که توافقی سیاسیه.
از سال 2007 در پی اختلاف با گروه فتح، حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفت. از آن هنگام این باری که در محاصره قرار گرفت، مدت زمانی که شاهد چند دور جنگ میان اسرائیل و حماس بود. اما در ماه‌های پیش از جنگ کنونی وضعیت نوار غزه کمی بهتر شد. ام احمد در این باره میگوید:
لیش بحکی لک هیک؟ لأنو الفتره الاخیره قبل الحرب های
قبل از این جنگ مردم باز کار توی اسرائیل رو شروع کرده بودن. زندگی در غزه داشت بهتر و آسان‌تر میشد. مردم یه نفس راحتی کشیدن. مردم میگفتن چه خوبه اگر بتونیم همزیستی کنیم، چه خوبه اگر اقتصاد بار دیگه باز بشه، حتی اگر در اسرائیل کارگری کنیم. چند سال محاصره باعث شده بود بعضی وقتا مردم حتی غذایی برای خوردن نداشته باشن. راه حلی که همه رو راضی کنه تا بتونن مثل هر آدم دیگه‌ای توی دنیا زندگی کنن. این اواخر مردم فکر می‌کردن حماس تبدیل به یک حزب سیاسی شده. اقداماتش هم نشون میداد که داره متحول میشه. تا همین الان بخش سیاسی حماس همچین چیزی از خودش بروز میده. اما مشکل اینه که در بخش نظامی افراد دیگه ای تصمیم گیر هستن.
جنگ کنونی پس از حمله غافلگیر کننده حماس در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. ام احمد فعال مدنی از غزه حمله 7 اکتبر را اشتباه می‌داند.
7 اکتبر یک اشتباه بود که باید به خاطر اون از مردم عذرخواهی کنن. مردم بعد از بلایی که سرشون اومد این عذرخواهی رو میخوان. به نظر من حمله 7 اکتبر هیچ توجیهی نداره، چون کشتن غیر نظامیان هیچ توجیهی نداره، چه اسرائیلی باشن چه غیر اسرائیلی. غیر نظامی ها خط قرمزن.
او همچنین نسبت به پیامدهای عدم پایان جنگ با یک توافق سیاسی هشدار میدهد.
القصة قصت انه هاي عقود من الاحتلال، عقود من الجولات.
ماجرا چند دهه اشغاله، چند دهه جنگ نابرابره، چند دهه اقدامات زشت غیر انسانی و جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی اسرائیله. الان وقتشه به توافقی برسیم که آرامش رو برگردونه و مقداری از حقوقمون رو برگردونه. من ایمان دارم اگر پایان این جنگ با توافق سیاسی نباشه، ما در آستانه یک فاجعه ایم.
و اعنف و اشرس من الطرفین مش مهم من يبدا فيها.
گزارشی بود از ایلیا جزایری با این توضیح که در این گزارش شهروندان غزه اتهام‌هایی را علیه اسرائیل مطرح کردند که دولت اون کشور بارها اون اتهام‌ها را رد کرده است. همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. استفاده از نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در ایران بار دیگر قربانی گرفت. رادیو فردا مطلع شده که 10 تا 12 تن در نتیجه مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در یک مهمانی در شیراز دچار مسمومیت شدید شدند. ساعتی پیش در گفتگو با یک پزشک در تهران، نخست از او پرسیدم راه تشخیص نوشیدنی الکلی تقلبی از اصلی چیست، با این توضیح که به دلایل امنیتی صدای این پزشک تغییر کرده است.
راه مشخصی نداره که آیا اون پایه الکلی اتانول هست یا متانول. گاهن در ویدیوهایی که حالا پخش میشه برای آگاهسازی مردم اشاره میکنن که در صورت سوزوندن اون مشروب رنگ شعله ممکن هستش که باعث تشخیص بشه، اگر آبی سوخت اتانول هست، اگر رنگی بود آبی متانول هستش که مضر هست و به هر حال کشنده و در حالت خیلی سبکش بیماری های مادام العمر ایجاد میکنه. اما اون رنگ شعله هم باز معیار نیستش، چون در صورتی که برای ساختن انواع مختلف مشروب های خوراکی رنگ، اسانس و چیزهای دیگری اضافه بشه به پایی الکل، میتونه رنگ شعله رو تغییر بده و این هم خیلی متداول نیست که افراد در صورتی که اون مشروب پلم شده رو باز میکنن بخشی از اون رو بسوزونند و به رنگ شعله دقت بکنند. همچین چیزی بنابراین عملا متاسفانه مقدور نیست.
خب راهش چیه؟ یعنی اگر یه نفری در ایران بخواد که مشروب مصرف بکنه، مشروب الکلی مصرف بکنه، به هر حال چه کار باید بکنه که مطمئن باشه که این نوشیدنی به قیمت جانش تمام نخواهد شد؟
راهی که عملا ممکن است افراد از اون راه استفاده بکنن این هستش که اعتماد بکنن به کسانی که حالا ازشون خرید انجام میدن در طی سالهای مختلف، که اگرچه حالا همون هم به صورت غیر مجاز داره ساخته میشه، قسمت اعظمش در داخل کشور حالا بر پایه اتانول بوده، یعنی صرفا اعتماد به شخص فروشنده باشه. زیاد محکم نیستش این روش و زیاد اعتماد نمیشه بهش کرد، چون که کل کار داره غیر قانونی انجام میشه و اون افرادی که فروشنده هستن به صورت قاچاقی زیرزمینی اینها رو دارند به دست مصرف کننده ها میرسونن و هیچ تضمینی اونها به عهده نمیگیرند. اما اون دستسازهایی که در داخل خود افراد تولید میکنن با تخمیری که انجام میشه توی منازل و یا توی کارگاهایی که دارند، یا حالا اقلیت‌هایی هستند که مجاز هستند که مصرف بکنند، اقلیت‌های دینی منظورم هست، از اون طریق حالا بعضی مشروب‌های دستساز خانگی رو استفاده میکنند که میتونن اعتماد بیشتری بهش بکنند، خودشون در منزل بسازن و یا از کسانی که در منزل می سازند و مطمئن هستند نسبت به اونها از اون راه تهیه کنند.
صدای یک پزشک در تهران بود با این توضیح که به دلایل امنیتی صدای مصاحبه شونده تغییر کرده بود. در آمستردام یک کارزار مدنی 9 ساله برای ساخت توالت‌های عمومی که برای زنان هم متناسب باشد به سرانجام رسیده و شهرداری پایتخت هلند اعلام کرده که 4 میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
پس از سالها بحث در مورد کمبود توالت عمومی متناسب برای زنان در آمستردام، شهرداری این شهر اعلام کرده که 4 میلیون یورو برای اصلاح این مشکل سرمایه گذاری خواهد کرد. بحث در مورد توالت‌های عمومی آمستردام به خصوص از زمانی شدت گرفت که گرت پیانینگ، یک دانش آموز هلندی، در سال 2015 به دلیل ادرار کردن در ملأ عام جریمه شد. او سپس در اعتراض به این جریمه به دادگاه مراجعه کرد و قاضی نیز حکم داد که این جریمه موجه است و آقای قاضی استدلال کرد که خانم پیانینگ می توانست از توالت عمومی آقایان استفاده کند. این حکم خشم زنان هلندی را برانگیخت. آنها از مسئولان خواستند که توضیح بدهند چطور انتظار دارند زنان و یا افراد دارای معلولیت از جایگاه‌های ادراری که برای ایستادن مردان طراحی شده استفاده کنند. در سال 2020 دادگاه ممیزی هلند نیز اعلام کرد که کمتر از نیمی از توالت‌های عمومی شهر قابلیت استفاده توسط زنان و افرادی که از ویلچر استفاده می‌کنند را دارد. حالا و در پی این مبارزه مدنی، شهرداری پایتخت هلند اعلام کرده ساخت توالت‌های عمومی که برای همه افراد جامعه متناسب باشد را آغاز خواهد کرد و اولین توالت جدید از این دست در ماه اکتبر امسال افتتاح خواهد شد. از جمله کسانی که این خبر را جشن گرفتند خانم پیانینگ بود. او که 9 سال برای رسیدن به این دستاورد تلاش کرده و در کارزارهای مختلفی شرکت کرده است، میگوید از اینکه تلاش‌هایش نتیجه داده خوشحال است. اما این مشکل فقط مختص به آمستردام نیست. طراحی شهرهای جهان اغلب به زمانی برمیگردد که انتظار می‌رفت زنان در خانه بمانند و این شهرها اغلب توسط مردان و برای مردان ساخته شدند. از سوی سرعت تطبیق طراحی شهری نیز با سرعت پیشرفت برابری‌های مدنی و اجتماعی مطابقت ندارد. شهر آمستردام در حال حاضر 35 توالت عمومی برای مردان و تنها 4 توالت عمومی برای زنان دارد. اما ابتکارات تازه‌ای نیز فعال شدند که مشکل را به سوی راه حل پیش ببرند. از جمله چندین اپلیکیشن تازه که کاربران خود را به سمت توالت‌های عمومی و یا کسب و کارهایی که توالت خود را برای غیر مشتریان خود نیز باز گذاشتند راهنمایی می‌کند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما برای ما پیامتون را از طریق پیامرسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420 725 970 30. وقتتون خوش.